أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقسیم شد واجب به واجب نفسی و غیری. هر کدوم از اینها رو چگونه تعریف کنیم؟ نقل قولی شد از قدما، اشکال مرحوم شیخ، جواب مرحوم شیخ، اشکال مرحوم آخوند، اشکالی که در کلام مرحوم آخوندی بود، رجوع کردیم به حرف شیخ و در هر حال واجب نفسی اونیست که لا یجب و لواجب آخر، اما واجب غیری اونیست که یجب و لواجب آخر. مهم نیست تعریفش، عمده این است که اذا دار الامر بینهما، یه واجبیست، نمیدونم واجب نفسیه یا واجب غیری، اصل چی اقتضی؟ بگیم اصل این که واجب نفسی است یا نه واجب غیری است، یا مردد بمونیم اصل نداشته باشیم، مردد بینهما. در این رابطه مرحوم آقای آخوند فرمود یصح التمسک به اطلاق الهیئه لاثبات کون الواجب نفسیا لا غیریا. واجب غیری هر جوری تعریفش کردید، اما طبعا وقتی بیان بشه باید بگه این کارو بکن برای اون، یا هر وقت او واجب شد یجب و ذالک. اگه این نگفت، گفت یجب و هازا، افعل هازا، مقید نکرد که اذا وجب الاخر. اطلاق یقتضی واجب نفسی رو، پس این واجبون فی نفسه خودش کاری به چیزی دیگه هم نداره. اگر شرط باشه برای چیز دیگر باید تنبیه بشه، برای اینکه اگر او واجب شد این میشه واجب. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، این داره صراحتا مشروط میکنه به اذا قمتم، بسیار خوبی واجب غیری. هر جا واجب غیری باشد باید این گونه بیان بشه، و اگر نه گفت افعل هازا بدون قید و شرط. این اطلاق یقتضی واجب نفسی را، که این وجوب وجوب نفسی است. تمسک به اطلاق هیئت، افعل یجب اطلاق داره، این یساعد واجب نفسی را. خب اینجا مرحوم شیخ اشکال میکنه به این حرف، ولی اشکال شیخ در حقیقت اشکال جدیدی نیست. یه بحث طولانی که در باب واجب مشروط کرد ایشون اصلا اونجا همین بود کلش، که آقا اصلا وجوب قابل تغییر نیست، پس اگرم در ظاهر لسانم به اصطلاح وجوب تغییر شده باید برش گردونیم به ماده. اگر گفته اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، اغسلوا مقید شده به اذا قمتم، باید برش گردونیم تعویلش کنیم، بگیم یجب الوضوء یجب الوضوعی که در هنگام وجوب نماز باشد با وجوب نماز وضوش رو مقید کنیم، نه خود افعلش رو. این بحث قطعی میشه. اینجا هم همون بحث رو باز شیخ زنده میکنه، میگید آقا میگید اطلاق هیئت، هیئت قابل تغییر نیست. حالا شیخ با ذهن وقادش یه مطلبی رو که میخواد بگه، ولی اون مطلب همونه، ولی گاهی با عبارات مختلف میگه، با بیانات مختلف و تازه میگه. تعبیری که اینجا داره شیخ اون طوری که در تقریراتشون هست، عرض کردیم خب در اینجا قلم خود شیخ رو نداریم در این مباحث الفاظ، در مباحث اصول عملیه و عقلیه قلم خود شیخ رو داریم، رسائل فرائده، اما اینجا قلم خود شیخ رو نداریم، تقریرات شیخ رو داریم. تقریراتشون اونی که مطرحه، مطارح الانظار با این نامه که نویسندش مرحوم آقای حاج میزب الفضل کلانتری تهرانی، که البته ایشون نوریدل اصل مال اصلش پدر بزرگشون مال نور، همین نور که از قرا مازندرانه، از شهرهای مازندرانه، بین بابلسر و نوشهر به اصطلاح اصلشون از اونجا بوده، بعد آمدن تهران و بلاغا
محمود آباد و بعد نوشهر،
بعد محمود آباد جلوترش، جلوتر از نوشهر، درست میفرمید، یعنی تخصصش مال شما مازندرانی هست دیگه. بعد در حال نور معروف، نور و چی میگفتن سابقا؟ و کجور، کجور هم کنارشه، بله نور و
بلده،
و بلده، بله بلده دورتر، بله بله، سه شهر مهمه اونجا، چاره از اونجا مگر جاده کشیده بشه به اوشون و فشم،
بله.
که این مطرحه اون وقت زنده میشن اینها، بله بله، مرحوم آقای حاج میزه الفضل کلانتر که معروف به استعداده خیلی، و حالا فرزندش و نوهش و بعدم مرحوم آقای ثقفی که پدر عیال مرحوم امام بود، از نواهای همین آقای حاج میزه الفضل کلانتره و خب معروف به استعدادم هستن. ایشون بیان، بیان ایشونه، این بیانی که در اینجا مطرح میکنه، میگه آقا تعبیر شیخ اینه، مدلول طلب چی؟ مدلول هیئت چیه؟ هیئت الامر یدل بر چی؟ یدل علی طلب، اما آیا مفهوم طلب یا مصداق طلب؟ الان وقتی امر میکنه میشه این شی مطلوب، وقتی امر میکنه به نماز، نماز میشه چی؟ مطلوب. چی پیدا شد که او شد مطلوب؟ طلب. مفهوم طلب یا مصداق طلب؟ شیخ میگه مفهوم طلب که چیزی را متصف به مطلوبیت نمی کنه. از حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه، اونی که شیرین می کند مصداق شیرینی است، نه مفهوم شیرینی. اونی که شیء رو متصف به مطلوبیت می کند مصداق طلبه، نه مفهوم طلب. و این معناش اینه که پس الان در این موردی که امر شده و میگید مطلوبون، مصداق طلب حاصل شده. این مصداق که دیگه قابل تغییر نیست، یه وجود خارجی از طلبه. مصداق قابل تغییر نیست، مفهوم عام قابل تغییره، اما مصداق قابل تغییر نیست. حالا به یه مثال روشن‌تر عرض کنیم. معروفه اعتق رقبتن، میگه بعد ممکنه این رقبه رو تغییر کنی مؤمنه، عکس به اطلاق میکنی میگی مؤمنه مرادش نیست. خیلی خوب، رقبه شد مفهوم رقبه، تا بعد بشه مصداقش تطبیق کنی. اما اگر آمد گفت اعتق حاضهی، این دیگه قابل تغییر و اطلاق نیست، این شد این مصداق خاص، دیگه نمیشه تغییرش زد. مرحوم شیخ میگه طلبی که هیئت امر برش دلالت میکند وضع الامر للطلب، اینو سابقا در بود، اما کدوم طلب؟ آیا مفهوم طلب؟ یعنی وقتی که افعل میگه، میگه اطلبو، پس این فعل نمیشه متصف به مطلوبیت بشه. متصف شدن به مطلوبیت به اون وقتی است که مصداق طلب درش باشه. بیانی که شیخ در اینجا داره، خب اینطوری که حالا در مطارح نقل شده در همین حدوده، و دلیل و ادازالک ان الفعل یتصف بالمطلوبیه، به محض اینکه میگی سل افعل سلات، میگید سلات مطلوبون، این مقدمه اول روشن. فیقال انه مطلوبون، و من الواضح ان اتصاف الشی بالعرض هر عرضی، وقتی میگی سفیده سیاه، چنین که یه جسمی میشه سیاه، اون وقتی که مصداق سیاهی درش باشه نه مفهوم سیاهی. اتصاف شی به یک عرض، این نما یکون به طرف واقع العرض علیه، یعنی حقیقتش، واقعیتش، مصداقش، لا مفهومه. فالجس لا يتصف بالبياض الا بعروض حقیقت البياض علیه و علیه، فاتصاف الفعل بالمطلوبیه بمجرد الامر، بگید این فعل شد مطلوب، یکشف ان کون مدلول الهیئه واقع الطلب لا مفهومه، از مفهوم الطلب لا يصحح اتصاف الفعل بالمطلوبیه. البته این عین عبارت مطارح نیست، به بیان منا و تلخیص عبارت، این بیانیست که شیخ اینجا داره. مرحوم آخوندم همون مناقشاتی که اونجا داشت اینجا هم داره، ولو به بیان دیگر، بیانی متناسب با بیان اینجای مرحوم شیخ. بیان اونجای شیخ چیز دیگری بود، اینجا متناسب با این بیان مرحوم آخوندم اشکالش به نحو دیگری است. تعبیر مرحوم آخوند، نه 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 نمیتونه امر دال بر واقع و طلب باشه، مصداق و طلب باشه. فإن وجود واقع طلب، خود حقیقت طلب در خارج، یا اسباب و علل تکوینی داره، او قابل انشا نیست، به وجود آوردنی نیست که یک عاملی او رو به وجود بیاره. تا به اون لاسباب تکوینیت الخارجیه، برای اینکه طلب حقیقتش واقعیتش یه صفت نفسانی است. این صفت نفسانی چه پیدا میشه؟ طلب نه، اسمشو بذار عشق، چه پیدا میشه؟ یه مقدماتی داره، با اون مقدمات خودش ایجاد میشه، نه که ایجاد کردنی باشه. بنابراین این از صفات نفسانی خارجیه است. ولا یتحقق بالانشاء، قابل انشاء نیست. فالمتعین مدلول صیغه مفهوم طلب است، که مفهوم طلب قابل لتعلق الانشاء به. مفهوم خب عهد و اسبابش انشائه، فیوجد به وجود انشائی، وجود انشائی غیر وجود خارجی است. و وجه اتصاف الفعل بالمطلوبیه به مجرد الامر والانشاء، این می شود موجب اتصاف فعل، که بگیم این فعل مطلوبون. فهوه لعجل تعلق طلب الانشائی. این بیان مرحوم آخوند در اشکال اینجا. خوب دقت کنید، جا هر جای دقیقی است که خب فقط فکر و توجه خودتون رو میخواد. مرحوم آقای آخوند به نظر من در جواب مرحوم شیخ خودش جواب خودشو داده، خودش جواب خودشو داده. حرف اولش گفت طلب از صفات نفسانیه است، قابل انشاء نیست، وجودیست خارجی، اسباب خارجی داره، همه اینا حرف درست. اینا یک سلسله صفات واقعی است، اصلا قابل امر و نهی و امثال اینا نیست. مکرر یه وقتی عرض کردیم، گاهی در اخلاقیات نسبت به یک خلقی مذمت میشه و امثال اینها. مذمت مولا آثارشه، یعنی حرمت مذمت هست، صفت بدی است اگه کسی داشته باشه، اما در این حال قابل امر و نهی نیست. میشود گفت حسد نداشته باش، هر که حسد داشت حرام انجام داده. نمیشه، اونی که حرامه ترتیب اثر بر حسده. خود حسد صفت و نفسانیه در اختیار انسان نیست، یوجد و به عوامل تکوینی و همچنین سایر صفات اخلاقی. اونی که موجب مورد وجوب حرمت امثال اینها قرار میگیرد آثارشه، در مقابلش جود بخشش خیلی خوبه، اما صفت جود یه صفت نفسانیست، نمیشه کارش کرد. اونی که چاره دستور میده بهش، میگه این آثار را این گونه بخشش بکن، صفت رو نمیتونی تغییر بدی. این حرف مرحوم آخوند درست، اما خودش دنبالش میاد میگه این صفت گاهی همون صفت نفسانی واقعی است، ولی قابل انشاء نیست، یه امر واقعی است، مسبب از اسباب نفسانیه خودش. دوست داشتن اختیاری نیست، ها اختیاری نیست، هست نفیان و اثباتن دوست داشتن اختیاری نیست. در این حال قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، این چیو میخواد خدا؟ چیو میخواد؟ بله، یه وقت نظر در مقدماتی است که او بله همون صفت نفسانی رو ایجاد میکنه. وقتی انسان یه کسی رو به نحوی بشناسه که یفیده او، خب اون وقت براش دوستی ایجاد میشه. عمده ترتیب آثار دادنه، اثرش رو اینجوری برش بار کن. مرحوم آخوند این حرف اولش درست، اما لابلای کلامش زیلش که رسید میگه مفهوم قابل انشائه. خب همین جا بگو، یه مصداق انشائی هم دارد این مفهوم که اون مصداق بل انشا وجود پیدا می کند. اگر اومدید سراغ انشا، انشا چی ایجاد میکنه؟ چی ایجاد میکنه؟ یه مصداق رو ایجاد میکنه. کار انشاات اینه، اگر کسی چیزی را میفروشد و دیگری میخرد، کسی که میخرد براش ملکیت انشا شد. یعنی چی؟ یعنی یک ملکیت برای این آقا جعل شد، وجود پیدا کرد، یه مصداق ملکیت، ولذا متصف میشه به انه مالکون. ملکیت با این انشا چی شد؟ ایجاد شد، انشا شد. سراغ مصداق انشایی که آمدید، اونم مصداقه نه مفهوم. مفهوم که انشا نمیشه. با این گفتن اطلبو یا فعل امر یا هرچی، یه طلب ایجاد شد، یعنی یه مصداق، یه فرد از طلب که تا به حال نبود. با یک عقد زوجت و انکحت و چنین، یک زوجیت، یک نکاح چی شد؟ ایجاد شد که تا حالا نبود. نه صرف مفهوم زوجیت، مفهوم زوجیتی کار ازش نمیاد. همه جا در انشاءات همین مطلبه. بله، انشاءات یک فرد انشائی را ایجاد میکنه. آقای آخوند در ذیل کلام خودت کشیده شدی به بحث انشاء، که با این امر انشاء میشه. اما چی انشاء میشه؟ چی انشاء میشه؟ نه یک مفهوم. وقتی اومدی شکر ریختی تو چایی، شیرینی رو در او ایجاد کردی، یه مصداقش ایجاد شد. صرف حرف و طلب و به اصطلاح مفهوم نیست. بنابراین برمیگرده به حرف شیخ که پس با انشاء امر مصداقی از طلب ایجاد شد. اینی که ایجاد شد دیگه قابل تغییر نیست. فردون، فرد موجود فل خارج، دیگه این قابل تغییر نیست. این بیان است که خب شاد شبیه به این بیان را قبلنم در بحث واجب مشروط و دفاع از مرحوم شیخ مفصل عرض کردیم. چون امکان نداره پس تغییر هیئت، برمیگرده به ماده و از این جهت نمیشه به اطلاق هیئت تمسک کرد.
غرض ایجادش رو
در نظر بگیریم. بله آقا، غرض ایجادش رو، غرض مطلب دیگه، ما میخوایم به اطلاق لفظ تمسک کنیم. بازم عرض میکنم. مرحوم آخون اونجا یک اشکال دیگری کرد، فرمود بابا این که میگید هیئت قابل تغییر نیست، حالا فرد ولو فرض نو اینو قبول کن، ولی یه فرد ایجاد میکنه، این فرد را ممکنه کوچیک ایجاد کنه، ممکنه بزرگ. از اول چگونه ایجاد میکنه؟ ممکنه یک فرد موسع ایجاد کنه، ممکنه یک فرد مزیق، از باب زیق فمرکیه. از اول کوچیک ایجاد کنه، یک طلب کوچولو، یا نه وسیع ایجاد کنه، فرق میکنه. طلب محدود به اصطلاح وجوب اون ذل مقدمه یعنی یه نوع طلبه، طلب وسیع اعم از وجوب ذل مقدمه و عدم وجوب او وسیع تر. حالا کدومش رو ایجاد کرده؟ میتونیم اخذ به اطلاق کنیم، یم قید نزده، پس طلب وسیع ایجاد کرده، قابل تغییره. ها این اشکال رو مرحوم آخون اونجا به شیخ میکنه. ما عرض کردیم بله آقای آخون، اشکال شما فل جمله درست، در خیلی از قیود بله اینجور تغییرات قابله که به هیئت هم بخوره. اگه از اول وجوب را مثلا بگه وجوب مؤکد، خب اینو تغییره، اشکالی نداره. یا وجوب را مقید کنه به شدت، ضعف، وجوب عینی، وجوب تخییری، اینا از اول تغییرات این چنینی داشته باشه. نه راست میگید، از اول ایجاد میکنه این چنینی، ایجاد میکنه وجوب تعیینی، ایجاد میکنه وجوب تخییری. اونجا ازادار الامر بینهما، بله به اطلاق هیئت تمسک میکنی. اما یه جاهاییست که تغییدش در حکم انعدامشه. شیخ این اشکال را به خصوص در این بحث، یعنی نفسی و غیری یا واجب مشروط و مطلق، اینجا مطرح کرده. میگه اگر در واجب مشروط وجوبش مقید باشد، مقید به چی؟ مقید حالا به اون شرطی که بعدن مثلا میاد، اگه وجوبش مقید به اون شرطی که بعد میاد، پس الان وجوب نیست. اگر الان وجوب نیست، پس مستعمل فی این هیئت چیه الان؟ مستعمل فی هیئت که جز طلب و وجوب چیزیه نیست. این لازمش اینه که این الان مستعمل فی نداشته باشه. یه وقتیست، یه قیودیست که ممکنه همین الان یه طرفش باشه یه طرفش نباشه چنین، اما یه وقتی که یک قیدی باشد که نتیجه تغییرش اینه که اصلا وجود نداشته باشه الان، در واجب مشروط اینجوره. و از این جهت اینجا میشه مساوی با عدم وجوب، میشه این کلمه استعمالش کند لغو بی جهت. اینجا حرف مرحوم شیخ تمامون بله، ولی زا واجب مشروط شیخ رو گفتیم، بله به این چنین پذیرفتیم. این اختلاف در اینجا که در متن کفایی هم آمده چیز تازه ای نیست، همین بحثا رو همینطور که بیان کردیم، خب تکراریست از اون بحثایی که سابقا مفصل تر بیان شد، و تکرارش هم لا یفید و الا نوم بعضی ها رو، مرحبا به. ولی کن اون چی که مهمه اینه که در این بحث فعلیمون عملا ثمره‌ای بین قول شیخ و مرحوم آخون نیست. برای اینکه شیخ هم بعد از اینکه میگه این قید یرجو الالماده، اون وقت آیا میشود به اطلاق تمسک؟ بله، میاردش به اطلاق ماده تمسک میکنه. مرحوم آخون به اطلاق هیئت تمسک میکنه، مرحوم شیخ به اطلاق ماده تمسک میکند. اگر امر شده مثلا به یک فعلی، نمیدونیم این واجب نفسی است، خود این فعل مطلوبه یا برای خاطر اون غیره، مرحوم آخون میگه اطلاق هیئت این مطلوب مطلقا، سوا ان وجب اون غیر املا، هذا واجب سوا ان وجب الغیر املا، اطلاق هیئت. مرحوم شیخ آمد اشکال ادبی و لبی و امثال اینها، نه، این قید اگرم باشه قید ماده است، معناش اینه که این میخواهد این عمل را، اما این عمل چجوری رو همین میخواهد، خواستنش مطلق، ولی عمل چجوری را، عمل مقید به اون ذل مقدمه یا نه به غیر تغییر به اون ذل مقدمه، بازم جای اطلاق و تغییره، تمسک میکنیم به اطلاق خود مأمور به، به اطلاق خود ماده که مقید نکرد وضو را به نماز، پس وضو مطلقان واجبان، وضو مطلق نه وضوع مقید به نماز. فرض علایال هر دو تمسک به اطلاق میکنه، لذا مرحوم شیخ در این تقریرات بعد از اینکه اون حرف قبلی رو که در کفایه هم ازش نقل کرده بیان میکند، میفرماید نعم یصح التمسک بالاطلاق من جهت الماده حیث ان المطلوب ماده لو کان هو الفعل على وجه یکون شرطا للغیر یجب تنبیه علیه من المتکلم الحکیم، و وقتی که این تنبیه نیست و لیس ما یصلح ان یکون بیانا و حیث انه لیس ما یصلح ان یکون بیانا فیجب الاخذ بالاطلاق و یحکم بان الواجب نفسی غیر منوط بالغیر على وجه لو فرض امتناع الغیر یجب الاتیان به ما امکانه. اگر یه مولایی به عبدش دستور داد زید و عمرو و بکر و فلان آقا را دعوت کن برای امشب، اینجا احتمال میده دوران امر، دعوت زید و عمرو و بکر نفسیست یا نه مقدمیست برای دعوت اون آقا که مشروط میشه به دعوت اون آقا، اگر اون آقا دعوت کرد یا مثلا قبول کرد اینا رو هم دعوت کن، بلا نه اینا مطلوبیت نفسانی نداره، اینا رو داریم در عرفته ها، حالا دار الامر بین این دوتا. شیخ میگه هیئت رو نمیتونی دست بشو زنی، یجب از حالا واجب میکند دعوت اینها را، اما اینا وجوبشون نفسیست یا غیری فرقش اینه که اگر نفسیست واجبون ولو اون آقا رو دعوت نکردی یا دعوت رو نپذیرفت، اینا یجب به جای خودش، ولی اگر غیریست نه مشروط هست به وجود او. حالا اینجا اطلاق داره اگر مشروط باشه وجوب اینها به وجوب او، متکلم حکیم باید بیان کنه و ایسو این که بیان نکرده قید نکرد به پذیرش او، ازش استفاده میکنیم که نه اونها دخالتی ندارد و منوط به غیر نیست. پس باز اطلاق ماده هم یثبت نفسی بودن را، نتیجه قول هر دو بزرگوار یکی از نظر بحث آینده. فرض همینه، نه اون به سایه خود محسوس، او داله بر مطلق طلب بدون قید. حالا قیدی بله، حالا قیدی آمده، نمیدونیم به هیئت یا ماده، نفسی یا غیری، قید میخوره به این تا بشه غیری یا نه قید نمیخوره به این، یه قیدی تو کاره نمیدونی. اون مدلول اولی، ببینید حضرت آقا، شما کلمه رغبه وضع برای چی؟ نه مطلق رغبه، موضوع لش که اینه، بعد شک میکنید تغییر خورده به مؤمنه یا نه. بسیار خوب، بله بله، حرف همش همینه، رو فرض اینه که قابلیت دارد لتغییر، مثلا قابلیت داره، رو قول مرحوم آخون قابلیت رو دارد، همون نه اونجا میگو ببینید تعبیر تفاوت، نه 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 دقت کنید، مدلول کلمه طبیعت و طلب، کما اینکه مدلول رقبه طبیعت و رقبه، همه جا همینطوره. بله تو اون مدلول چیزی نیست، نه اینکه نمیتونه مقید بشه، تو مدلولش اون خصوصیات نیست، فور، تراخی، شدت، ضعف، اینایی که میگفتن، نه تو مدلول امر نیست، اما میتونه مقید بشه. همین قیدی که حتی شیخ هم پذیرفت در خود امر، میتونه مقید به شدت و ضعف و عینیت و تخییریت و امثال اینا هم بشه. بله میتواندش، میتواند، اما دلالت بر این که بود نشد و قید نکرد، اونا میاد این که در صدد بیان باشه و قید نیاره. همه رو یه جا خالی نکنی، مرحله مرحله. چیزی که هست در باب همین قسمت، من اولی که خوب گوش کردم خیال کردم آقای هستنی میخواد وارد اون بحث بشه که نشد، اونجا به عرض رسوندی که اینی که بگید امر یدل و علی طلب، حالا مرحوم آخوند اگر قیدی داشته باشه که در صورتی که اون واجب باشه، اذا کان ذالک واجبن، باید بگه و الا نقض غرض میشه، پس به اطلاقش تمسک میکنیم و میگیم نه این قید را ندارد، رو بیان آخوند یا رو بیان شیخ که نه هیئت که مطلق، اما ماده آیا اون وضوعی واجب است که مربوط باشه به امر واجب دیگر یا نه وجوب فی نفسه، هر کدوم از اینا باید بگه، اگر نگه نقض غرض میشه. نه یه جایی مولا میدونه که اون واجب هست، حالا به این مقدمش امر میکنه، آیا لازمه که بگه برای خاطر اون؟ ها لزومی داره اون رو بگیم و مقیدش کنه به او؟ نماز ممکنه گاهی میخواد بخونه گاهی نمیخواد، نماز برش واجب نیست. چجور میگه اذا قمتم من از صلات فغسلوا، بسیار خوب. اما اگر نه، یه چیزی واجب است برای خاطر واجب دیگری، ولی مولا خودش میدونه اون واجب دیگر هست، وجوب محفوظ نسبت به اون واجب نفسی، حالا داره اینش امر میکنه این کار رو انجام بده. اونجا چی؟ باید بگه ها. یه وقتی نقل شده میکرد دوستان، میگو مال خیلی وقت 40 سال قبل وقتی یه جایی برای تبلیغ اونجا که رفتی دیدی مثلا هیچی بلد نیستن، نه نماز اینه، روزه وضو، وضو اینه، چیزی هیچ، از صفر شروع کردی. یه روزی صبح برده میشون یا ظهر مثلا برده میشون سر چشمه، اونجا شروع کردیم میگفتیم ببین اینجور که من میگم وضو بگیرید. وضو گرفتم، بعدم اومدیم تو مسجد گفتیم اینجوری که من نماز بخونم، این کاری که من میکنم انجام بدید، نماز بخونید اینجوری که من میگم. بلد نیستم. اونا واسدن به نماز، من واسدن به نماز، اونا پشت سر من، خب هر کاری که من میکردم، رکوع میرفتم، سجود میرفتم. اونا یه وقت توی قرائت حالا یه مگس اومد هی مزاحم ما شد، وسط پیدا شد، دستمو اینجور کردم که مگسه بره، همشون اینجوری کردن. خب اینم جزء احوال. حالا در این حال الان نماز واجبه براشون، این وضو هم واجبه، بهشون میگه بیایید این وضو رو بگیرید، این فعل رو انجام بدید. حالا بهشون بگم، حتما لازمه بهشون بگم که این وضو بر خاطر این عمل بعدیه ها، انما یجب لذالک، لازمه گفتنش یا نه هست واقعا و اینم واجبون. بهشون میگم این کار بر شما واجبه، واجبون، اما دیگه لازمه بگم بر خاطر او. این یکی از مشکلاتی است که در واجب نفسی و غیری رو قول مرحوم آخوند رو بیاناتی که ایشون کردن این میاد در همون بحث الاصل. اونجا یک فصل کوتاهی داشت مرحوم آخوند، الاصل فی الواجب یا فی الامر ان یکون عینی نفسی تعیینی، یا سه جمله سه فراز. این اشکال رو اونجا مطرح کرد، ولی عرض کردیم نه، در دوران هم بین نفسیت و غیریت یکفی نفس و تعلق الامر دالن بر وجوب نفسی، برای اینکه امر حجتون علل وجوب، مگر اینکه بر خلافش دلیلی بیاد. بعد از اون بیاناتی که امر وضع علل وجوب، نه امر وضع علل بعث و البعث حجتون علل وجوب، مگر بر خلافش دلیلی بیاد. حالا من الان این امر رو شک میکنم آیا این مربوط به یه چیز دیگریست یا نه، حجت که برش ندارم، همون حجت اصلیهی که امر حجتون علل وجوب کافیه، عنوان نفسیت را اثبات نمی کنه، ولی عملا نتیجه نفسیت را اثبات می کنه. اون که الان باید بیارم بدون معطل شدن برای وجوب اون یکی که احتمال میدم این مربوط به او باشه، این حجتون بر وجوبش، ولو عنوان نفسیت را این بیان اثبات نکنه. بنابراین این استنتاجی که مرحوم آخوند کرده ذیل بس که اگر مقدمات اطلاق تمام نشد فانما لابد من اتیانه کذای عبارتی، انشاءالله خود بیانش روز یک شنبه به یاری خدا اگر زنده بود.